با مواد مخدر در بحث در واقع کشفیات مواد مخدر واقعا پرچمدار هستیم، یعنی دنیا به ما بدهکار هست به واسطه اقدامات مقابله‌ای بسیار خاصی که کشور ما در بحث مبارزه با مواد مخدر داره. گویای در واقع این واقعیت و حقیقت سند شهدای عزیز ما و جانبازانی که در این راه در واقع به درجه جانبازی نائل اومدن. ما حدود 4000 شهید عرصه مبارزه با مواد مخدر رو داریم که جا داره یاد کنیم از همه شهدای عزیز، به ویژه شهدای عزیز مقاومت اخیر سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان و همه عزیزان و شهدایی که شهید عرصه نظم و امنیت بودن، شهدای مظلوم مبارزه با مواد مخدر. خب اقدامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه پلیس در بحث مبارزه چه در مرزها، چه در استانهای مرزی، چه در مرکزیت کشور در بحث واقع شناسایی عناصر اصلی و برخورد با این عناصری که اقدام به ورود مواد مخدر به کشور جمهوری اسلامی می نماید، که اکثر این اقدامات هم به صورت مسلحانه است، که ما از در واقع هفته انتظامی سال گذشته تا به امروز چیزی حدود بالغ بر 440 تن کشفیات انواع مواد مخدر رو در سطح کشور داشتیم.
بله سردار، خب این بخش رو شنیدید درباره فعالیت‌های فراجا در مبارزه با مواد مخدر. چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده، چه کارهایی تا به امروز انجام شده و چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده برای گسترش دامنه مبارزه با مواد مخدر؟
اصلا خدمتتون خب همینجوری که الان اشاره شد، ما جمهوری اسلامی نه به ادعای پلیس بگین، حالا نه به ادعای ما که تو این لباس هستیم، به ادعای جامعه بین‌الملل، به ادعای سازمان ملل در واقع، جمهوری اسلامی رو پلیس در واقع پرچمدار مقابله با مواد مخدر میدونه. چرا؟ چون ما در همسایگی کشوری هستیم مثل افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر سنتی در جهان بوده و متاسفانه حالا یه دو سه سالی هست که بحث طالبان جایگزین شده، حالا یه اقداماتی کردن جلو کشت میگیرن، به اصطلاح تلاششون اینه که کشت رو به حداقل برسونن، ولی متاسفانه از اون ور یعنی بدتر شده اوضاع. الان به همون شهادت همون جامعه بین الملل اینا بزرگترین تولید کننده مواد مخدر صنعتی هم محسوب میشن،
یعنی علاوه بر تریاک،
بله تریاک الان یه دو سال کمی ممنوعیت کشت اعمال کردن ولی همچنان هست، یعنی انباراشون همچنان هست، تولید دارن، ولی متاسفانه تو بحث صنعتی هم پیشتاز شدن.
ایوه.
ما الان مثلا به فرض عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز که دغدغه است برای پلیس که در واقع ما خانواده ها هوشیار باشن، مراقبت کنن از فرزندانشون. مواد صنعتی ما در گذشته بحث حالا شیشه رو اگه مثال بزنیم، از کل کشفیات کشوری اگه 100 تن ما مثلا دو ما داشتیم، دو سه ما یا 1000 تن داشتیم در سال 1401، شاید 2% از کل کشفیات اختصاص پیدا میکرد به مواد صنعتی از جمله شیشه.
بله.
ولی این 2% الان سهمش زیاد شده. 6%، 7% در واقع و در این چند ماه ابتدای سال شاید تا 8% هم رفت.
یعنی شیشه که در افغانستان داره تولید میشه.
بله، شیشه که از افغانستان با منشأ افغانستان داره تولید میشه و در جمهوری اسلامی کشف میشه و در 17 تا کشور هم در واقع طول مسیر ترانزیت تا اروپا شیشه‌ای کشف شده که با منشأ افغانستان بود. ما از حیث آزمایشگاهی خود یک پلیس جمهوری اسلامی یک قابلیت خاص داره در جامعه،
بله، بله.
در سازمان ملل شناخته شده است. ما در هر نقطه‌ای که در جمهوری اسلامی مواد کشف بشه از طریق آزمایشگاه چک میشه. همین کشورهای دیگه هم همین کارو میکنن، بلافاصله نوع مواد مشخصه که این منشأش کجا بود، افغانستان بود.
بله بله.
خود در کنار این اقدامات با توجه به حساسیت موضوع پلیس تلاش افزون کرده، سعی کردیم اقدامات پلیس متمرکز بشه در شرق و حاشیه شرق. اعتقاد پلیس اینه که اگه ما بتونیم در مبدع جلو ورود مواد بگیریم، طبیعتا خیلی راحت تره، هم مردم ایمن بیشتری هستن، پیشگیری بیشتری انجام میشه، همین که ما اونجا دیگه اگر در رفت دیگه بعد بیاد تو سطح کشور پراکنده میشه. تمرکز توی چند سال اخیر در واقع پلیس اقداماتش متمرکز رو شرق و حاشیه شرق، و این ادعا رو داریم که الان بیش از 80% مواد مکشوفه ما در شرق و حاشیه شرق هست.
بله.
دیگه بخش جزئیش وارد کشور میشه. و اینکه حالا ما در کنار این بحث خرده فروشان رو داریم، چون وقتی بازار مصرف، اون تولید کننده و مصرف کننده و توزیع کننده، این چرخه یه وقتی استمرار داشته باشه همیشه مواد در دست هست. خرده فروش کارش هم اینه، مواد کلان رو بگیره خرد کنه در اختیار مصرف کننده بذاره. توی یک سال و نیم اخیر با حضور سردار فرمانده یک کل انتظامی، یک قرارگاه تشریعی برخورد با خرده فروشان و جمعاری معتادان ما در مجموعه پلیس مبارزه راه اندازی کردیم. انصافا شهادت میدم از همینجا از همکارانم در سطح کشور تشکر میکنم، واقعا با دل و جان پای کار اومدن و زحمت کشیدن. وضعیتی که در گذشته همتون حضرت عالی هم شاهد بود، جای فراخی عزیز، در سطح بولا شوش و هرنگی و امثال هم چه وضعیتی بود، ما توی این مدت یک سال و اندی اخیر تقریبا 11 مرحله طرح آرامش در شهر اجرا کردیم.
بله.
در سطح کشور و متناسب با ایام، گاهن مثلا 2 روز 3 روز تا یک هفته. بفرض الان همزمان با آغاز سال تحصیلی امسال داشتیم، هم شروع مدارس هم دانشگاه ها، بالاخره دغدغه خانواده ها این بود که شاید مثلا تو این مسیر لکه بچه‌هاشون همراهی کنن، یه وقت چهره ناخوشایند ببینن از معتاد متجر، از خرده فروش ها. تمرکز گذاشتیم روی این که پلیس همزمان در بحث مرز و حاشیه مرز که مقابله انجام میده، در داخل شهرها تو بحث پاکسازی نقاط آلوده، دستگیری در خرده فروشان، جمع‌آوری معتادان، این اقدامات همزمان داشته باشه و بعد از اینا هم تثبیت این مناطق. حالا چون وقتی کار انجام میشه پاکسازی کردی و اگر رها کنی دوباره باز 2 روز بعد همون حالت اول برمیگرده، ولی با تمام وجود پلیس زحمت کشید، تلاش کرده، خدا را شکر این که ما الان ارزیابی از زبان مردم داریم، خدا را شکر وضعیت تقریبا میشه گفت رضایت نسبی حاصله، ولی ما همچنان در وضعیت شرایط مطلوب یه فاصله داریم که همکاران دارن تلاش میکنن. در واقع همین یک هفته اخیر که میگم هفته ابتدای مهر با شروع مدارس، ما نزدیک 17000 نفر خرده فروش و معتاد متجاوز در سطح کشور جمع آوری کردیم و دستگیر کردیم.
سردار، تو بحث خرده فروشی که میفرمایید، حالا یه نکته هم که هست، حالا تو رأس اون هرم های فروش به هر حال اون شبکه توزیع، چقدر تو این زمینه کار شده برای اینکه اون افراد شناسایی بشن؟
ما خود اصل مقابله اونه دیگه، ما عناصر اصلی رو در واقع عناصر اصلی کسایی می‌دونیم که اون سربانده هستن، اون شبکه‌های مافیایی که در واقع در سطح کلان کار میکنن، چه در بحث ورود، چه در بحث حتی انتقال ترانزیت، موضوعات دیگه، اینا بیشتر به اصطلاح اهداف ما هستن. ما سال گذشته از این 1720 تا باندی که همین از شبکه باند 2-3 نفر بالا دیگه ما اصلاح داریم، داوند به اصلاح تلقی میکنیم بهش، ما دستگیر کردیم که در اون بحث عناصر اصلی و افراد پشت صحنه بودن. این خرده فروش ها دیگه حالا یکی بالاخره روزگارش رو بگذارن، با بالاخره چند تا معتاد دوربر خودش جمع میکنه و اینا رو تغذیه میکنه، ولی اون کلاناش اونا دستار جای خودش هست. اقدامات خوبی در حالت شناسایی، در بحث دستگیری و حتی بحث معدوم کردنشون در دستور کار هست و مراحل قضایی خودش رو داره انجام میشه.
سپاسگزارم یک بار دیگه، این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی و شما ان شاء الله مبارک باشه همین هفته و هم مردم عزیز ما و همکاران عزیز در طرف
داریم. ممنون از شما، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار شما. خداحافظی.
بله، گفته بودم با سردار نصرت الله برین، جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا. یه بار دیگه سوال پرمکی خدمتتون عرض میکنم، مرور حماسه 7 اکتبر و عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی، تداعیگر چهارمانی از فلسطین در ذهن شماست؟ یک وعده صادق، 2 نماز جماعت در بیت المقدس، 3 هر 2 مورد 30,000، 10,000، 35,000 گزیه مورد نظر رو ارسال بفرمایید. خب بریم به سراغ بمباران منطقه زاهیه در جنوب بیروت و پاسخهای جدی حزب الله. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای مصطفی مصلح‌زاده، تحلیلگر سیاسی و مسائل منطقه. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بندم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای مصلح‌زاده، در این رد و بدل کردن پاسخ ها در واقع میخوام اینو بگم، مختصات جدید این اتفاقات رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ اینکه رژیم صهیونیستی در مقابل هر حمله‌ای که داره انجام میده به جنوب لبنان یک پاسخ درخوری دریافت میکنه، این مسئله نشان دهنده چیست و چه موضوعی رو در پیش روی رژیم صهیونیستی قرار میده، چه وقایعی رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این جنگ نابرابری است.
بله بله.
بین یک ارتش کلاسیک و یک ارتش چریکی.
بله.
اساساً
ولی نسبت به گذشته تغییرات محسوسی داشته. بله.
به هر صورت اصلا جنگ عادی نیست که بین دو تا ارتش کلاسیک باشه. ارتش اسرائیل که در حیات ادامه ارتش آمریکاست، خب قدرتمندترین ارتش جهانه، چون همون ارتش آمریکاست.
بله.
این طرف نبرد، اون طرف نبرد ارتش چریکی حزب الله است که اساساً هیچ شباهتی به ارتش این طرف که اسرائیل و آمریکاست نداره، به خاطر اینکه ارتش اسرائیل و آمریکا که ارتش کلاسیک هستند، خب قدرتمندترین سیستم نظامی رو دارن، قدرتمندترین سیستم راداری رو دارن، قدرتمندترین سیستم پدافندی رو دارن، قدرتمندترین سیستم اطلاعاتی رو دارن. تازه به جز آمریکا و اسرائیل، خب انگلیس و فرانسه و آلمان هم کمکشون میکنن برای اینکه این طرف پیروز بشه.
بله.
کما اینکه اینو من نمیگم، خود فرانسوی‌ها گفتن که ما در وعده صادق یک هواپیماهای ما برای حفاظت از اسرائیل رو هوا بودن.
درسته.
انگلیسی هم گفتن که همینطور.
بله. بله. بله.
پس میخوام اینو بگم که این ادعای بنده نیست. آمریکا هم که اصلا خودش طرف جنگ هست.
بله.
نه اینکه مثل انگلیس و فرانسه به عنوان کمک نیستن، اون اصلا خودش طرف اصلی جنگه. خب پس این طرف یه همچین ارتشیه و با همه این امکاناتش طرف مقابل رو میخواد به زانو در بیاره. خب ببینید، وقتی میگیم سیستم اطلاعاتی، باید بدونیم که کل سیستم‌های موبایل و حتی پیجر همه تحت کنترل این طرفه. یعنی برای چی؟ خود حزب الله و خود نیروهای حماس و جهاد میدونن که موبایل ها کاملا تحت کنترل آمریکا و اسرائیل، برای همین از موبایل استفاده نمی کنن و از پیجر استفاده که، ولی نمیدونستن که حتی پیجر هم تحت کنترل آمریکا و اسرائیل، و کما اینکه معلوم شد که از طریق پیجر اسرائیلی و آمریکایی ها پیام میدادن، نشون میداد که کاملا میتونن پیام بدن و میتونن پیام بگیرن. پس این نشون میده که این قدرت فوق‌العاده این طرف هست. حالا من فقط بخش یه بخشش رو گفتم، یعنی کنترل موبایل ها و پیجر ها، و الا ده ها عامل کنترل اینا دارن، ماهواره ها رو دارن، پهپاد ها رو دارن که اینا رو این طرف حزب الله نداره، حتی پهپاد داره، شاید بگم تنها قدرت مشابهش همین پهباده است که حزب الله داره که از اطلاعات پهباده استفاده میکنه، اما ماهواره در اختیار نداره و هواپیمای F-35 نداره، هواپیمای آواکس یا ایوکس که آمریکا در اختیار اسرائیل گذاشته نداره، سیستم راداری اسرائیل آمریکا رو نداره، سیستم پدافندی رو نداره. یعنی هیچ اینه که میگم یه جنگ نابرابره. یعنی مثلا سیستم پدافندی که اسرائیل و آمریکا این طرف کار گذاشتن.
بله.
که حفاظت کنن از اسرائیل، خب این سیستم چهار لایه پدافندی در هیچ نقطه از جهان نیست، حتی تو خود واشنگتن هم نیست.
درسته.
که مثلا بمب آهنین لایه اول برای موشک و راکت های کوتاه بردی که حماس میزنه، قم، بعد فراخان داوود برای موشک‌های میانبرد کروز و لایه سوم آرو دو و سه هست یا پیکان دو و سه هست که برای موشک‌های بالستیکه، که خب فرمان دردش اسرائیل گفتش که با موشک‌های ایران رو تو همون جو میزنی. تازه لایه چهارم هم همون هواپیماهای F-35 که رو هوا با موشک‌های هوا به هوا میزنه طرف ما. به این خاطر خب این عبور از این پدافند متمرکز ترین، جامع ترین، پیشرفته ترین پدافند هوایی جهان که در اسرائیل درست کردن آمریکایی‌ها، خود اسرائیلی‌ها و با کمک اروپایی‌ها، خب خیلی برای طرف مقابل که حزب الله هست خیلی کار سختیه که بتونه از این پدافند عبور کنه. و این نشون میده چون ارتش چریکی تفاوتش هم با ارتش کلاسیک اینه که همه چیزش مخفیه، یعنی هم فرمانده هاش مخفیان، هم چریکاش مخفیان، هم پایگاه های نظامی زیر زمینه، هم تسلیحات زیر زمینه، هیچ چی روی زمین نمیتونه داشته باشه ارتش چریک، چون اگه بخواد داشته باشه که بلافاصله این ارتش میزنه. و یکی از دلایلی که نمیتونه ضد هوایی بزنه به F-35، چون بعضی از مردم میپرسن خب حزب الله چرا این هواپیمای F-35 که میان بمبارو میکنن نمیزنه؟ خب اصلا حزب الله نمیتونه سیستم پدافندی داشته باشه، اگه بخواد رو زمین یه سیستم پدافندی کار بذاره تا یه بیه دقیقه نابودش میکنن این هواپیمای F-35.
ولی به هر صورت این حملات حزب الله به رژیم صهیونیستی در مقابل همین حملات دیگه به زاهیه داشته، توانسته اون هیمنه امنیتی رو خدشه‌دار کنه.
خب دیگه حالا اینجا چیز عجیب اینه که چطور این قدرت ارتش چریکی علی‌رغم این همه محدودیت توی نقل و انتقال، چون میدونید که نقل و انتقال موشک ها برای سیستم چریکی که باید مخفی باشه، مثل اسرائیل نیست که کشتی آمریکا میاد لب بندر هرچی بمب و موشک و توپ و خمپاره و تانک و اینا رو خالی میکنه خیلی آشکار تو اسرائیل رو میره. اون اونطوری براش اصل تجهیزات میرسه، حزب الله تمام تجهیزاتش رو باید مخفیانه تیکه تیکه کنه تو کامیون ها نقل و انتقال بده. یا اگر یه موشک رو میخواد بزنه باید خیلی زیرکانه و هنرمندانه موشک رو از مخفیگاه زیرزمینش بیاره بیرون، شلیک کنه و دوباره خود لانچر رو برگردونه زیر زمین.
بله بله درسته.
خب حالا با این وضعیت خیلی عجیبه که اولا حزب الله چرا تسلیم نمیشه، خب این یه بحث، و چرا میتونه این سیستم آهنین غیر قابل نفوذی که آمریکا و اسرائیل ها دارن چطوری میتونه از این عبور کنه؟ خیلی عجیبه. برای یه استراتژیست باید بشینه فکر کنه چطور ممکنه که این حزب الله چه فنونی رو داره، چه هنری داره، چه تاکتیک هایی رو به کار میبره که میتونه این قول آهنین
با وجود چه شرط سخت و امنیتی، بله بله
بله، این قول آهنین رو خلاصه ضربات سنگینی بزنه. این قولی که این طرف مثلا اگه واقعا مقایسه کنیم ده ها برابر اون طرف لبنانی، قدرتش، تجهیزاتش و همه چیز. خب این در حقیقت نشون میده که حزب الله لبنان داره یک تحول بزرگی رو ایجاد میکنه.
بله.
البته حماس هم همینطور، جهاد اسلامی فلسطین هم همینطور، اونها هم با همین تاکتیک های حزب الله در حقیقت عمل کردن. اگر اونها هم تونل زدن از حزب الله یاد گرفتن، اگر اونها هم تجهیزاتشون رو میزنن دقیقاً از همین فنون حزب الله استفاده میکنن، چون اینا در همه این فنون حزب الله بهشون یاد داده. لذا این جنگ نابرابر به طور طبیعی، یعنی اگه استراتژیست بی‌طرف شما بپرسید که این جنگ نابرابر چقدر طول میکشه، میگه مثلا جنگ خیلی طول بکشه مثلا یه هفته دو هفته و طرف پیروز همون طرفیست که قدرتمندترین ارتش جهانه. ولی خب نه فقط یک هفته دو هفته طول تموم نشده و اون ارتش قول پیکره وحشی که همه چیز رو سر راهش تخریب میکنه، یعنی مثلا غول وحشی که میاد سر راه هر چی هست تخریب میکنه، خونه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، مسجد، نانبایی، نمیدونم مرکز آب، همه رو سر راهش اصلا غول هم دیگه، یعنی غول هایی که ما در داستان های مثل دیو در شاهنامه یا غول در داستان های دیگه در ایران اسرائیل و آمریکا، اون غول یا اون دیو وحشی افسانه‌ای هستن که الان در عمل ما داریم می‌بینیم.
بله آقای مصری‌زاده، به عنوان سوال آخر چون وقتتون کمه خیلی کوتاه بفرمایید، این وضعیت آیا منجر به این نمی‌شود که رژیم صهیونیستی مجبور بشه تجدید نظر کنه اینکه حزب الله میتونه خدشه‌دار کنه اون هیمنه امنیتی رو و شهروندان رژیم صهیونیستی رو در ترس و واهمه قرار بده؟
تجدید نظرش برای این قول افسانه‌ای وحشی خیلی سنگین و پرهزینه است. میتونه تجدید نظر کنه، ولی هزینهش برمیگرده حتی به موجودیتش. در حقیقت مثل اگر بخوام مثال بزنیم، حالا نه اگر بخوام مثال بزنم وقت برسم طولانی میشه، شما گفتین فرصتی نیست، فقط در همین حد میتونم بگم که خود نتانیاهو در سخنرانی سازمان ملل‌اش گفت ما الان داریم برای موجودیتمون می‌جنگیم. خب همین جمله کافیه دیگه. من بحثی که خودم می‌خواستم بگم نمیگم، ولی این نشون میده که نمیتونه، اگه بخواد تجدید نظر بکنه باید در موجودیتش تجدید نظر بکنه. این خوب امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم از شما آقای مصلح‌زاده، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
بله گفته بود که آقای مصطفی مصلح‌زاده تحلیلگر سیاسی و مسائل منطقه درباره بمباران منطقه زاهیه در جنوب بیروت و پاسخهای جدی حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو به صورت زنده هستی. خب همزمان با فرارسیدن سالگرد عملیات طوفان الاقصا در سراسر جهان شاهد برگزاری راهپیمایی گسترده هستیم. یک گزارشی در این باره داریم بشنویم، برمیگردیم.
یک کاربر مجازی که صفحه هواداری دونالد ترامپ را مدیریت می‌کند، در 365مین روز از نسل‌کشی غزه سوالی از مردم جهان پرسید. بیش از 3 میلیون نفر سوال را دیدند و 20,000 کاربر از کشورهای مختلف در مورد آن به گپ و گفت نشستند.
آیا در کنار اسرائیل می ایستید؟
نه، امکان نداره روزی این اتفاق بیفته.
خیر، سوال بعدی.
کنار نسل‌کشی می ایستید؟ چه حال به همزن؟
همزمان که پاسخ‌ها به این سوال را دنبال می کنید، در گوشه تصویر عددهایی در حال دویدن هستند. تعداد کسانی است که برای بیدار کردن اهالی دنیا و برای تکثیر داستانشان روی زبان آدم‌ها جانشان را هزینه کردند.
ما باید در مقابل جنگ‌هایی که هر دقیقه هزاران انسان بیگناه رو داخلش می‌کشن بایستیم.
من در سمت نجابت انسانی و حقوق بشر ایستادم. اسرائیل دقیقاً برعکس این عمل می‌کنه.
بعد از دیدن اینکه اونا با همسایه‌های خودشون چی کار می‌کنن، این سوال کردن داره؟ نه،
فقط افرادی که مثل خودشون بچه‌ها رو می‌کشن میتونن کنار اسرائیل بایستن.
لابلای این عددها که هر لحظه در حال افزایشند، در این گفتگو برخی اصلا سوال را اشتباه می دانستند.
اسرائیل چی هست اصلا؟
برخی هم روز نکبت را یادآوری کردند. روزی در 70 سال پیش، کوچ اجباری صاحبان خاک فلسطین. از آنها که نرفتند و ماندند، فقط در یک سال گذشته بیش از 41,000 نفرشان شهید، بیش از 96,000 نفرشان مجروح و بیش از 10,000 تایشان مفقود شدند. هرچند فلسطینی ها رو به افزایشند در سراسر جهان و چندین برابر آمار شهدایشان.
خب گزارش شنیدید درباره برگزاری راهپیمایی در سالگرد عملیات طوفان الاقصا در سراسر جهان. به پایان برنامه بدون خط‌خوردگی امشب از رادیو گفتگو در 16 مهر ما رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه ما بودید، در بحث ما مشارکت کردید، پیامک دادید، پیامک‌های بسیاری داشتیم، من بخشش تا اونجایی که فرصت داشتیم خوندیم. تا بدون خط‌خوردگی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار همه شما باشه.
شب بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم برنامه بدون خط‌خوردگی مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ای سبز پوشان سپید دل، ای حماسه سازان پیروز، قلبتان سال هاست که تند تند می زند. نگاهتان آینه شکسته ایست که همیشه التهاب و نگرانی را فریاد می کند. آرامش نمی شناسی و خود را در بستری پرتلاطم رها کرده ای. تبریک باد بر شما این مناسبت فرخنده هفته ی نیروی انتظامی.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز، زمین تو خاک بهش، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله‌های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما.